بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 77 سطر 15. ولو لم تکن احداهما کلیتن بل کانتا جزئیتین لجاز ان یکون البعض من الاوسط المحکوم علیه بالاصغر لجاز ان یکون البعض من الاوسط المحکوم علیه بالاصغر غیر البعض المحکوم علیه بالاکبر فلم یتعد الحکم. گفتیم که در شکل سوم دو تا شرط لازم است اعتبار ملاحظه شوند و مراعات شوند تا این شکل منتج باشه. یک شرط موجب بودن صغرا بود که اعتبارش رو بیان کردیم و دلیل آوردیم بر لزوم اعتبارش. شرط دوم کلیت احد المقدمتین بود که اون الان میخوام مطرح کنیم. به دو دلیل کلیت احد المقدمتین در منتج بودن شکل سوم اعتبار میشه. اگر این دلیل اول اینه، اگر این شرط منتفی بشه یعنی احد المقدمتین کلی نباشند بلکه هر دو جزئی باشند، مشکلی پیش میاد. البته توجه کنید قبل از اینکه من مشکل رو بیان کنم، هر دو جزئی باشن صغرا حتما باید موجب باشه، چون شرط ایجاب صغرا رو داشتیم، این شرط اولمون بود. کبرا دو جور میتونه باشه، یا موجب جزئیه یا سالب جزئیه. پس ما الان داریم این چنین شکلی رو که شکل ثالث باشد و صغراش موجب جزئیه، کبراش یا موجب جزئیه یا سالب جزئیه باشد، این چنین شکلی رو رسیدگی میکنیم. در این شکل چون شکل ثالثه، حد وسط موضوعه، اصغر برای حد وسط اثبات میشه، اکبر هم برای حد وسط اثبات میشه. یعنی در صغرا اصغر میشه محمول و اثبات میشه برای حد وسط، در کبرا اکبر میشه محمول و اثبات میشه برای حد وسط. اگر هر دو جزئی باشن، یعنی هم صغرا هم کبرا، موضوع در صغرا میشه بعضی از افراد اوسط، موضوع در کبرا میشه بعضی افراد اوسط. خب ممکنه کسی بگه اون بعضی که توی صغرا آمده با بعضی که تو کبرا آمده فرق میکنه، اون وقت حکمی که ثابت شده، اصغری که ثابت شده برای بعض افراد اوسط ثابت شده برای یک گروهی از افراد، اکبر هم ثابت شده برای گروه دیگر، این دوتا گروه به هم ارتباطی ندارن تا اصغر و اکبر رو به هم مرتبط کنند، لذا نمیتونیم نتیجه بگیریم. برخلاف اونجا که یکی از دو مقدمه کلی باشه که تمام افراد اوسط رو جمع میکنه، وقت اون حکمی که رفته رو بعض افراد دیگر، بعض افراد اوسط، اون حکم توی این کلیه موجوده. چرا؟ چون همه افراد رو این مقدمه جمع کرده، اون مقدمه دیگه بعض افراد رو جمع کرده، حکمی که رو اون بعض رفته روی بعض مندرج تحت کلی هم رفته. درسته که روی کل اون افرادی که در قضیه کلی ذکر میشن این حکم نرفته، ولی رو بعضشون رفته و همین کافیه، چون در شکل ثالث شما نتیجه رو جزئی میگیرید، یعنی حکم رو بعض میبرید، حکم رو کل نمیبرید. پس اگر دو تا قضیهتون یکیش کلی باشه، دو مقدمه یکیش کلی باشه، میتونید نتیجه بگیرید. اما اگه هر دو جزئی باشد، چون احتمال داره اون جزئی که در صغراست غیر از جزئی باشه که در کبراست، افرادی که در صغرا هستن با افرادی که در کبرا هستن فرق کنن، لذا اکبر و اصغر رو نمیتونن به هم برسونن، چون دو گروه جدا از همند. اوسط دو گروه جدا از همه، نمیتونه اصغر و اکبر رو هم مرتبط کنه. باید یه جوری یکیشون افراد یکیشون شامل افراد دیگه میشد تا میتونستیم اصغر و اکبر رو هم متحد کنیم یا از هم سلب کنیم. پس اگر شما شکل ثالث رو از دو جزئیه ترکیب کنید، لازم میاد که نتونید نتیجه بگیرید، ولی اگه یکیشون کلی باشند نتیجه رو میتونید بگیرید. پس کلیت احد المقدمتین در انتاج شکل ثالث معتبره. این دلیل اول برای اعتبار این شرط.
کلی بودن شکل دو مقدمه در اون تو همه اشکال شرطی بگید، یعنی تاریف فاسد اگر در هر شکل این قاعده در هر شکل نباشه تاریف فاسد هست.
در تمام اشکال هر چهار شکل ما کلیت احد المقدمتین داریم، منتها در وضعی اون احد المقدمتین تعیین میکنیم، در وضعی تعیین نمیکنیم. در شکل اول کبرا باید کلی باشه، در شکل دوم کبرا باید کلی باشه، در شکل سوم کلیت احد المقدمتین، در شکل چهارم کلیت صغرا یا کلیت احد المقدمتین. همه جا کلیت احد المقدمتین لازم داریم در هر چهار شکل، منتها در بعضی ها اون احد المقدمتین تعیین میکنیم، در بعضی ها تعیین نمی کنیم، میگیم هر کدوم بود کافیه.
بعد از شرط مثلا شرط اول همیشه موجب بودن سغرا بود، تمامی اگه سغرا موجب نماشه خون شد دیگه به اصغر نمیرسه، به اصغر نرسه
بله این سوالو از من پرسیدن و من تصمیم داشتم، چند روز پیش پرسیدن، تصمیم داشتم مطرحش کنم، یادم رفت. الان شما تکرار، ما در شکل اول ایجاب صغرا رو شرط کردیم، دلیلی آوردیم که اون دلیل گفته میشه یعنی از جانب خود شماها گفته شد که این دلیل اقتضا میکنه در سایر اشکالم ما موجب بودن صغرا رو شرط کنیم. چرا؟ چون دلیلی است که به نظر میسه عامه. دلیل ما این بود که باید حد وسط برای اصغر ثابت بشه تا ما حکمی رو که برای حد وسط است به اصغر بدیم. اگر حد وسط رو برای اصغر ثابت نکردیم، هر حکمی که برای حد وسط هست برای خود حد وسط میمونه، دیگه به متحدش نسبت داده نمیشه. در حالی که اگر ما حد وسط رو بر اصغر هم کردیم و با اصغر متحدش کردیم، میتونیم حکم حد وسط رو به متحد دیگر که اصغر است سرایت بدیم، حالا چه حکم سلبی چه حکم ایجابی. بالاخره بعد حد وسط رو برای اصغر ثابت کنیم، یا به تعبیر دیگه حد وسط و اصغر رو متحد کنیم. چون این که میگم ثابت کنیم فقط در شکل اوله که حد وسط رو برای اصغر ثابت میکنیم، در شکل دوم هم همینطوره، حد وسط رو برای اصغر ثابت میکنیم، ولی در شکل سوم اصغر رو بر حد وسط ثابت میکنیم، در شکل چهارم هم اصغر رو بر حد وسط ثابت میکنیم. پس همه جا اینطور نیست که حد وسط برای اسقر ثابت بشه. اما که تعبیر رو تعبیر عام کنیم که حد وسط رو اسقر متحد میکنیم، این تعبیر هم در شکل اول است، هم در دوم، هم در سوم، هم در چهارم. لذا من تعبیر عوض کردم که در استدلال میگیم حد وسط باید با اسقر متحد باشد تا بتوانیم حکم حد وسط رو به متحدش که اسقره بدیم. این در هر چهار شکل است که اتحاد اسقر و اوسط شرط باید بشه. چرا شما فقط در شکل اول شرط کردید و بعدم در شکل سوم دارین شرط میکنید؟ در شکل دوم چرا شرط نمیکنید؟ در شکل چهارم چرا شرط نمیکنید؟ سوال شما برمیگرده به این مطلب، یعنی در شکل اول و سوم که ما شرط کردیم باید صغرا موجبه باشه، چرا در شکل دوم و چهارم شرط نمیکنید؟ این سوال شماست، باید جواب داده بشه. بله دیگه، بله، ما اصلا قیاس رو تنظیم میکنیم تا حکم اسقر رو که عبارت از اکبر است درست کنیم و اثبات کنیم. پس همه نظرمون به اینه که برای اسقر حکمی ثابت بشه، ولی اون حکمی که اول اوسط اون حکم رو گرفته و از طریق اوسط اسقر میخواد اون حکم رو بگیره، پس باید اسقر و اوسط رو متحد کنیم تا حکم اسقر رو، تا حکم اوسط رو بتونیم به اسقر بدیم. این در تمام شکلا میگید جاری میشه. چرا در شکل اول و سوم ما به این مسئله توجه کردیم و در دو شکل دیگه توجه نکردیم؟ این سوال شماست. خوب بود من اول متنی که خارج گفتم میخوندم، بعد اشکال شما رو مطرح میکردم. حالا هم متن خوندم، هم مطلب رو گفتم، متنش رو تطبیق نکردم، هم اشکال شما رو گفتم، جوابش رو ندادم. بالاخره ذهنتون رو به کار بندازید، خلطی توش رخ نده و مطالب قبلی یادتون نره. در شکل دوم وضعمون روشنه، میخوام که نتیجه سالبه بگیریم، یعنی اکبر رو از اصغر سلب کنیم، ولی همینم احتیاج داره، همینم احتیاج داره که اتحاد درست کنیم. بازم باید اتحاد باشه تا حکم سلبی سرایت کنه. اگر کبرا رو سالب قرار دادید، چون در شکل دوم اختلاف مقدمتین شرطه، ممکنه کبرا سالبه باشه و صغرا موجبه باشه، در اینجا اشکالی نیست، صغرا موجبه است. چون صغرا موجبه است، اتحاد اوسط و اسقر رو داریم، حکمی که به اوسط نسبت داده میشه، حکم سلبی که به اوسط نسبت داده میشه، به متحدش که اسقر نسبت داده میشه، اونجا مشکل نداریم اصلا. فقط مشکل اونجاییست که صغرا سلبی باشه و کبرا ایجابی باشه. اینجا الان سوال مطرح میشه که رابطه بین اسقر و اوسط نیست، پس نمیتونیم حکمی رو که برای اوسط ثابت کرده بودیم برای اسقر هم ثابت کنیم. اینو خوب دقت کنید، ما در شکل دوم اسقر رو، بله اشتباه گفتم، اسقر رو، اوسط و اکبر رو متحد میکنیم. یعنی میگیم که اکبر حکمیست که با که برای اوسط حاصله، یا اوسط برای اکبر حاصله. حالا ما متحدشون میکنیم، تعبیر اینطوری بکنیم. بله؟ نه، وقتی که صغرا سالبه باشه حتما باید کبرا موجبه باشه، نمیشه این بگید حاصل نیست. الان فرضمون در اینجاست، اشکال اینجا بود، اشکال در اونجایی که صغرا موجبه باشه نبود. اشکال در اونجاست که صغرا سالبه است، کبرا باید موجبه باشه. خب الان ما بین اوسط و اکبر تا در قرار کردیم، یعنی هر جا اوسط هست متحدش که عبارت از اکبره هست. اوسط با اصغر نیست، پس متحدش یعنی اکبر هم نیست. و ما همینو میخواستیم، ما میخواستیم نتیجه سالمه بگیریم، میخواستیم بگیم اکبر با اصغر نیست. اینطوری گفتیم، گفتیم اکبر با اوسط هست و اوسط با اصغر نیست، پس اکبر هم که متحد اوسطه با اصغر نیست. پس این هم اشکال نداره.
در واقع اینجا تفسره بکنه، با تفسره از اون فاصله کلی خارج بشه.
بله. حالا در شکل چهارم چی؟ در شکل چهارم هم تقریبا همینه دیگه، نمیخواد مطرحش کنه. شکل چهارم خودتون ملاحظه میکنید، شکل چهارم دو تا شرط داریم، شرط جانشین میشن، یعنی یا شرط اول بعد حاصل بشه یا شرط دوم. همش هم حساب کنید، حالا بعدن هم خودمون بعضی حساب میکنیم، شاید اونجا من برسم اشاره بکنم. ولی وقتی شکل دوم بعضش روشن شد، شکل چهارم هم تقریبا با همین بیان روشن میشه. اگر هم روشن نشه شاید اونجا من بهش بپردازم و توضیح بدم. صفحه 77 سطر 15. ولو لم تکن احداهما کلیتن، اگر هیچ یکی از این دو مقدمه کلی نبود، دو مقدمه ای که شکل ثالث رو تشکیل دادن، بل کانت و جزیتین، هر دو جزی بودن. عرض کردم صغرا حتما باید موجب جزیه باشه، اون شرط ایجاب داشت. کبرا میتونه دو جور باشه، سالبه جزیه یا موجب جزیه. لجاز ان یکون بعض من الاوسط، که حکم شده بر اون بعض بل اصغر، یعنی موضوع اصغر قرار گرفته و اصغر حکم او و محمول او شده، غیر از بعضی باشد که محکوم علیه بل اکبر است، یعنی موضوع اکبر قرار گرفته و اکبر بر او حکم کرده و محمول شده. چون میدونید اینجا دیگه شکل سومه، در شکل سوم حد وسط موضوع در هر دوز، پس هم اصغر محموله هم اکبر محموله و حد وسط محکوم علیه هر دوه، هم محکوم علیه اصغره هم محکوم علیه اکبره. جایز از اون بعضی که موضوع اصغر است غیر از بعضی باشد که موضوع اکبر است، اگر این چنین باشه فلم یتعدل حکم، حکم از یکی به دیگری سرایت نمی کنه. یعنی حکمی که عبارت از اکبر و بر اوسط هم شده، بر اون اوسطی دیگه سرایت نمی کنه، بر اون اوسطی دیگه که اوسط موجود در اصغر سرایت نمی کند، تا اون حکم سرایت شده به اصغر، تا اون حکم سرایت کرده به اوسط به اصغر داده شود. روشنه؟ یعنی حکم رفته رو بعضی که در کبرا آمده، حکم یعنی اکبر، رفته رو اون بعضی که تو اوسط آمده، این بعض دیگه تو اصغر نیمده که حکم خودش تو صغرا نیمده، این بعض تو صغرا نیمده که حکم خودش رو به اصغر بده، بلکه حکمیست مخصوص افرادی که تو کبرا مطرحند، دیگه مربوط نمیشه به افرادی که توی صغرا آمدند. چون مربوط به اون افراد نمیشه، به اصغر هم سرایت نمی کنه. چون صغرا موجب است، هر حکمی که روی اوسطش بیاد روی اصغرش میاد، اما حکمی که عبارت از اکبره به اوسط صغرا تعلق نمیگیره تا به اصغر سرایتش بده، زیرا که حکم رفته رو اوسط تو کبرا، اوسط تو کبرا با اوسط صغرا فرق میکنه، پس این حکم نمیره تو اوسط صغرا تا از اوسط صغرا به اصغر داده شود. روشن مطلب؟ لزوماً اینطور نیست که حتما اون افرادی که اوسط کبران غیر از افرادی باشه که اوسط صغراست، این لازم نیست، بلکه میشود باشد، یک مورد هم که باشه قاعده از کلیت میفته، انتاج تعطیل میشه و باید حکم کرد به این که اصلا شکل سوم نتیجه نمیده در این فرض. حتی اگه یه مورد خلاف داشته باشه، که نه یه مورد خلاف، کثیراً مورد خلاف دارد، یعنی ممکنه واقعا بعض این با بعض اون فرق کنه، لازم نیست فرق کنه، ولی یه مورد فرق کنه کافیه که انتاج از اون
بیاد. نمیتونیم مدعای طرف رو به هم بزنیم. طرف میخواد یه آقای سغرای این حکم رو داره، بعضی از افراد حکم وسط رو داره،
تو همونجا میتونه نتیجه بگیره، جای دیگه نمیتونه نتیجه بگیره. در حالی که شکل سالم که بخواد نتیجه بده، همه جا نتیجه بده. در اون موردی که وسطا یکی هم نتیجه میده، بررسی هم میکنی، بررسی میکنی، میبینیم وسط اکبر، وسط کبرا و وسط صغرا یکیه، میگم خب اینجا میتونه نتیجه بگیره. اونجایی که بررسی کردیم میبینیم یکی نیست، اونجا نمیتونه نتیجه بگیره. پس نمیتونیم اینطوری بگیم که قیاس شکل سوم در این گونه موارد نتیجه میدهد، در اون گونه نتیجه نمیدهد. قانون منطقی کلیه، این گونه و اون گونه نداره. باید همه جا یا نتیجه بده یا همه جا عقیم بشه. اگر همه جا نتیجه نداد ولو در یه مورد، حکم میکنیم به این که عقیمه.
یعنی این بیشتر حالت مغالطه مستدل رو میگیره، اما برای رد مدعاش نیاز به دلیل داریم از خارج بررسی کنیم. ممکنه که مدعی بشه مستدل که کلیت داره، این حد وسط ثابته برای این حتما، ما ولی اینجا میتونیم حتمیتش رو خراب کنیم.
نمیتونه ادعا کنه که حد وسط تکرار شده، نمیتونه ادعا کنه تکرار شده در همه جا، میتونه بگه در بعضی جا تکرار شده.
نفی این قیاسش رو میتونیم کنیم، ولی با این قیاس نفی اون حکمی که ثابت شده برای اثر رو نمیتونیم کنیم. فقط برده این قیاس اینقدر با این قیاسی که میچینه.
نه، ما نظر به قیاسای جدا نمی کنیم، شما دارین نظر به قیاسای خاص میکنید، ما داریم شکل سوم به طور کلی بررسی میکنیم.
شکل
سوم به طور کلی بررسی میکنیم، نه شکل سوم این که این آدم تو مسئله رؤیت خدا مثلا مطرح کرده.
یعنی این کافی اون... سوزه رد مدعاش، چه بسا که اکبر برای اصغر هم شده باشه.
اصلا ما بحث در اونجا نداریم، شما مدعا رو رفتید مثلا بحث رؤیت خدا، در بحث رؤیت خدا یه قیاس شکل ثالث تنظیم کردیم که هر دوش هم جزئیه بوده، نتیجه هم گرفتیم. شما این فهمید نمیتونیم نتیجه این رد کنیم. ما اصلا بحث اونجا نیست، ما نتیجه این اینجا رد میکنیم که تو منطق ثابت کردیم دو تا جزئیه نتیجه نمیدن، اینجوری رد میکنیم. اصلا وارد بحث نمیشیم، اصلا بحث ما اونجا نیست. من متوجه نمیشم چی میفهمید. یعنی در یک مورد که خصم داریم اگر شکل ثالث استفاده کرد، نمیتونیم بگیم قیاست باطله.
قیاسش میگیم باطله، ولی نمیتونیم بگیم
باطله.
قیاسش 100% باطله. چرا؟ چون شرایط رعایت نکرد. اما نمیتونیم نتیجه بگیریم که اکبر برای اصغر ثابت نیست، چون ممکنه که این بعضا به هم منطبق باشن تو صغرا و کبرا.
در همه جا همینه. شما یه دلیل شخصی رو باطل میکنی، نمیتونیم مدعاش رو باطل کنی. همه جا همینه، نه تنها در شکل سوم، اونجا که از شکل اول هم استفاده کرده باشه، دلیلش رو باطل میکنید، مدعاش باطل نمیشه. ممکنه اون دلیل دیگه بیاره، باید مستقیم بیاریم مدعاش رو باطل کنید. اصلا قانون همینه که ابطال دلیل یک مدعی کافی نیست، چون ممکنه دلیل دیگه داشته باشه. شما باید مدعاش رو باطل کنید، همه جا اینطوره. این اختصاص به شکل سوم نداره. یه استدلالی کرده بر طبق شکل اول، شکل اولش رو باطل میکنید، مدعاش نمیتونید دست بزنید، شاید مدعاش حق باشه. کثیراً دیده میشه متکلمین نظر خصمشون رو رد میکنن، یعنی استدلال رو رد میکنن، استدلال این طرف هم رد میکنن، هر دو استدلال رد میشه، ادعاها هر دو باقی میمونه، هیچی نمیگن میرن. اینجور جاها جای توقف.
شما اگه تو شکل اول کبرا رو باطل کنی، ادعاست تو شکل اول باطل کنی، دیگه تمام کاره خصم با اون استدلال. یعنی ما داریم میگیم لحاظ حتی اوسط هم بشه، اونی که شما میفرمایید بله دلایل دیگه اقامه میکنه، نه ما با لحاظ همین اوسط فقط میگیم. شما اگه اوسط رو تو شکل اول،
اگر مدعا رو باطل کنید، چه مدعا با ابطال کبرا باطل بشه، چه ابطال صغرا باطل بشه، چه از خارج باطل بشه، کافیه. اما اگر مدعا رو باطل نکنید، فقط دلیل خرابش کنید، مدعا باطل نمیشه. یه قانون کلی. خب این دلیل اول بود برای اینکه این شرط دوم رو در انتاج شکل سوم داریم. حالا دلیل دوم میخوام بیاریم برای اینکه این شرط دوم در شکل سوم اعتبار میشه. دلیل دوم اینه که اگر این شرط رو رعایت نکنید و هر دو مقدمه رو جزئی قرار بدید، اختلاف در نتیجه لازم میاد. اختلاف در نتیجه رو قبلا توضیح دادیم، فقط کافی است که مثالش رو بخونیم. لزوم این نظر رو میخونه. و ایزن یعنی دلیل دیگر بر اعتبار این شرط سوم این است که لولاها، یعنی اگر کلیت هدل مقدمتون رو نداشته باشیم، حصل اختلاف در نتیجه. اختلاف یعنی یا نتیجه توافق دارد یعنی ایجابی است، یا نتیجه تباین دارد یعنی سلبی است، یا بین موضوع محمول نتیجه توافق است که نتیجه میشه ایجابی، یا بین موضوع محمول نتیجه تباین است که نتیجه میشه سلبی. اما توافق یعنی اونجا که نتیجه ایجابی میگیریم. فکم آیست و موردی است که صدق کند بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان ناطق. اینو ملاحظه کنی، حد وسط که حیوانه در هر دو موضوع قرار گرفته، پس شکل سومه و هر دو مقدمه هم جزئی هند، هر دو موجبه جزئی هند، هر دو جزئی هند یعنی موجبه جزئی هند. نتیجهی که میگیریم اینه که بعض الانسان ناطق. اینجا نتیجه من توافق داره، یعنی موضوع محمولش توافق داره و نتیجه ایجابی است. حالا به جای ناطق فرس رو میذاریم. اما تبایون فکما بدل نل کبرا رو، کبرا عبارت بود از بعض الحیوان ناطق. حالا ناطق رو بر میداریم به جاش فرس میذاریم، کبرا تبدیل میشه به قولنا بعض الحیوان فرس. اینجا نگاه میکنیم بازم میبینیم شکل سوم حیوان در هر دو موضوع قرار گرفته، بعد هر دو هم موجبه جزئی هم. نتیجه میگیریم میشه بعض الانسان لیس به فرس. اینم صادقه. بعضی دیگهش فرس هست یا نیست کار نداریم. وقتی میگیم بعض انسان فرس نیست، به بعضی دیگه کار نداریم، نه که اثبات کنیم بعضی دیگه فرس هست تا شبهه پیش بیاد، به بعضی دیگه کار نداریم. این بعض رو نظر کردیم گفتیم فرس نیست و درست هم گفتیم. پس نتیجه میشه نتیجه سالب، در حالی که نتیجه قیاس قبلی موجبه بود. اینجا اختلاف در نتیجه لازم آمد. به اختلاف در نتیجه همون تیجه گفتیم کاشف از عقیم بودن قیاسه. پس قیاسی که این شرط، یعنی قیاس شکل سوم باشد و این شرط کلیت اهدل مقدمت این درش رعایت نشده باشه، قیاسی است عقیم.
حالا اگر این شرایط باشه اون شخص منتقل میشه، اگر شرایط هم نباشه منتقل نمیشه. حالا ما با این شرایط هم چی کار داریم؟ هم به اون شخص بگیم اگر اینجوری نبود منتقل نشو، اگر امکان داره کسی چون الان تو این شرایط هم که مطرح میکنیم بگیم انتقال حاصل نمیشه.
انتقال ممکنه حاصل بشه ولی از طریق قیاس حاصل نمیشه. اگر یه وقتی قیاس عقیمی داشتید ممکنه به نتیجه منتقل بشید ولی از طریق قیاس منتقل نشدید. ذهنتون سبقت گرفته به مطلب، حالا مطلب حق یا مطلب باطل، ولی از قیاس منتقل نشدید. و بحث ما اینه که انتقال از طریق قیاس انجام بشه. اگر شرایط حاصل نباشه انتقال از طریق قیاس حاصل نمیشه. برای مخاطب هم انتقال حاصل نمیشه. ذکر شرایط این سود داره که هرگاه این شرایط باشد انتقال قهریست، اگر نباشد انتقال از این قیاس نیست، ممکن از جای دیگه باشه. ما میخوام بگیم کجاها منتقل بشید، کجا مخاطب منتقل بشه و اشکالی بر متکلم وارد نکنه. اونجا که شرایط جمع باید منتقل بشه. اگر منتقل نشد معلوم شد حواسش پرت، ولی یه جا شرایط نیست اینو نمیگیم عدم منتقل نمیشه، ممکن از یه طریق دیگه منتقل بشه. میگیم از طریق قیاس منتقل نمیشه. پس قیاسی که میخواد منتقل بکند چه مخاطب رو چه متکلم رو، یعنی چه متفکر رو چه شنونده این فکر رو، اون قیاس باید این شرایط داشته باشه تا بتونه انتقال بده. اگر این شرایط نداشت نمیتونه انتقال بده. نمیگیم مخاطب انتقال پیدا نمیکنه. میگیم قیاس نمیتونه انتقال بده. پس قیاس اگر بخواد ما رو از معلوم به مجهول منتقل کنه این شرایط باید داشته باشه. و مینکوق او خینکائن قد لزمه لرابع. یکی از این دو شرط برای شکل چهارم لازم است و اعتبار می شود. مین میمش اشاره داره به موجب بودن، ینش اشاره داره به مقدمت این، یعنی هر دو مقدمه موجبه باشد. کوخ کافش اشاره داره به کلیت، قینش اشاره داره به صغرا، یعنی صغرا موجبه باشد. بله صغرا کلیه باشد. نظام مینکوخ رو خود ایشون تفسیر میکنه ایجاب المقدمت این به زمینه کلیت صغرا، که این دو شرط در شکل چهارم کافیه. اگر شما شکل چهارم رو یافتید که مقدمت اینش هر دو موجبه بودن و صغرا کلیه بود، حکم کنید به این که این شکل منتجه. حالا اگر این شرط حاصل نشود، شرط دیگری هم حاصل بشه کافی است که شکل چهارم رو منتج کنه. اون شکل شرط دیگه خینکاینه. خی یعنی اختلاف، ین یعنی مقدمت این، خین میشه اختلاف مقدمت این، کاین کل، کافش اشاره به کلیت، الفش اشاره به اهدا داره، ینش هم اشاره به مقدمتین داره، کلیت اهدا مقدمتین، اختلاف مقدمتین و کلیت اهدا هما. خودش هم میگه ای اختلاف مقدمتین فلکیف به زمینه کلیت اهدا هما، یعنی کلیت اهدا تموم شد. این یعنی تفسیر چیه؟ برای این دیروز گفتم اگه هر دو کلی باشه اشکال نداره، حداقل باید یکی از مقدمتین اون کلی باشه. اونجا که میگه کاین یعنی کلیت اهدل مقدمتین، کلیت هر دو مقدمه پذیرفته است. ما هیچ وقت شرط جزئیات برای مقدمه نداشتیم، هیچ مقدمه شرط جزئیات نداشت. بنابراین اگر یه مقدمه اون کلی بود هیچ ایراد نداره مقدمه دوممون هم کلی باشه. شما در هیچ قیاسی در هیچ شکلی شرط جزئیات برای هیچ مقدمه نکردیم. بنابراین اگر هر دو مقدمه من کلی باشه ایرادی نداره. اونجا که میگیم احتل مقدمتون کلی باشه، حداقل داریم بیان میکنیم، یعنی حداقل این است که احتل مقدمتون کلی باشه، ولی اگر دو مقدمش کلی بود مشکلی نیست.
شکل چهارم وقتی منتجه و قرض ما از قیاس منتج بودن، چرا شکل چهارم اینقدر مثلا میادیمش پایین؟
که مخالف شکل اوله، و چون شکل اول مطابق طبعه مخالف طبع باید چنار بره.
ولی هیچ چیزی نداره منتجه، یه کسی بیا آمد یه
طبعه سلیمه منتجه. خب منتجه بله، ما شکل چهارم منتج میدیم، عقیم حساب نمی کنیم، منتج میدیم. این منتج چون خلاف طبعه بهش توجه زیادی نمی کنیم، شرافت بهش نمی دیم.
ولی به برهانی بودنش ضربه وارد نمیشه.
بله منتج بودنش حرفی نیست، اگه شرایط رو داشته باشه منتجه. منتها خلاف طبع لذا اون شرافتی رو که به شکل اول میدیم به این نمیدیم، نه که این از اعتبار میندازیم. این از شکل چهارم از اعتبار نمیفته، شکل چهارم از شرافت میفته نه از اعتبار.
ایران دست ما که نیست که مواجه میشیم با یه سوالای با یه کبرای میبینیم که نمیتونیم تو شکلی
بدوستم. بله دیگه دست ما نیست به قول شما، یعنی دست طبیعت ماست، دست طبیعی ماست، اختیاری نیست. بله یعنی احد الامرین قد لزم، نه که گفت او خینکاین. این یعنی تفسیر اون اوست. چرا میگیم مینکوق او خینکاین؟ میفهمه چون اینطور نیست که اولی علی تعیین معتبر باشه یا دومی علی تعیین معتبر باشه. یکی از این دو اگر حاصل شد کافیست که نتیجه بده. کجا عقیم میشه؟ اونجاییست که نه شرط اول حاصل بشه نه شرط دوم. اونجایی که نه مینکوخ حاصل شد نه خینکاین حاصل شد، اونجا شکل عقیم میشه. در اشکال دیگه یه دونه شرط ذکر میکردیم، یه مجموعه ذکر میکردیم، میگفتیم این مجموعه نبود انتاج نیست، در شکل چهارم دو تا مجموعه ذکر میکنیم، میگیم اگر هیچ کدومشون نبودن انتاش نیست، یکیشون بود کافیه.
قدرت مانور بگی تو شکل چهارم نداریم.
البته هر دوتا نمیتونن با هم حاصل باشن، هر دو مجموعه با هم حاصل نمیشن، چون در مجموعه اول مین داشتیم، مین یعنی موجب بودن دو مقدمه، در مجموعه دوم خین داشتیم، خین یعنی اختلاف مقدمته، اختلاف مقدمتین با ایجاب مقدمتین سازگار نیست، بنابراین این دوتا رو نمیتونیم جمع کنیم. میتونیم در یه جا یکی از این دوتا رو صادق بگیریم، در یه جا میتونیم هیچ کدوم رو صادق نگیریم. اونجایی که هیچ کدوم صادق نیستن انتاج نیست، اونجایی که یکی صادقه انتاج هست، موردی هم که هر دو صادق باشن نداریم.
دیگه قدرت مانور تو شکل چهارم بیشتره، یعنی من میتونم بیشتر موارد بیشتر
بله.
این خودش باعث شرافت،
این باعث شرافت نمیشه، نه این باعث شرافت نمیشه. موارد بیشتری مثلا مثلا فرض این شکل چهارم اون صبر منتجش بیشتره، 8 تا سال حساب 8 تا، اون شکل اول 4 تا منتج داره، این 8 تا منتج داره، از 16 تا اون 4 تاش منتج، این 8 تاش، این دلیل بر شرافت نمیشه. همون 8 تایی که شما ملاحظه میکنید، همون 4 تایی که ملاحظه میکنید، همونا رو باید ببینید. خود این 4 تا مطابقه طبعا، اون 8 تا مخالفه طبعا.
تو شکل اول به محض من شرایط رو بررسی میکنم نیست تمام فوت شد، اما تو شکل چهارم من شرایط با یه حالت بررسی میکنم
بخواهی اینا در یه شرافت نمیشه.
باز میگم نه هنوز فوت،
یعنی شما میفرمایید، شما میفرمایید چون در شکل اول جانشین نداریم، در شکل دوم جانشین داریم، میشه شکل چهارم جانشین داریم، شکل چهارم میشه اشرف. مگر جانشین داشتن اشرفه؟ اگه جانشین داشتن اشرفه، مطابق طب بودن اشرفه، چون من میخوام نتیجه بگیرم، بعد به جانشین چیکار دارم؟
من نتیجه میخوام بگیرم به طب چیکار دارم؟ دو تا حالت میتونم نتیجه بگیرم، با طب چیکار دارم؟ من دنبال اینکه نتیجه بگیرم یه بار.
با طب چیکار دارید؟ مگه با مگه کی میخواد نتیجه بگیره؟ شما با طبیعتتون میخواد نتیجه بگیرید، با ذوقتون میخواد نتیجه بگیرید، چطور میتونیم بگیم با طب کار نداره؟ یعنی احد الامرین قد لازم للرابع، یکی از این دو مجموعه، امرین رو من عبارت کردم از مجموعه، یکی از این دو مجموعه لازم است برای شکل چهارم. چرا لازم است؟ باید استدلال کنیم که انشالله باید بمونه برای فرد دوم.